ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کانادا یک عضو پیشین سپاه پاسداران را اخراج کرد. بیش از 400 خبرنگار خارجی خواهان پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری در ایران شدند. و هواداران محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی روز دوشنبه به خیابان‌های تهران آمدند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. همراهان خوب رادیو فردا سلام، روز شما به خیر و شادی. مانیا منصور هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی که 30 دقیقه خواهد بود با دو گفتگوی ویژه. اما قبل از هر چیز آخرین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان. مسئولان امنیتی مرزی کانادا میگویند یک عضو پیشین سپاه پاسداران را به خاطر نقش او در جنایت علیه بشریت اخراج کردند. اداره خدمات مرزی کانادا روز دوشنبه گفت که امین حسینی بابناری در 31 ماه می، اندکی پس از آنکه قاضی دادگاه فدرال کانادا درخواستنامه وی را برای ماندن در آن کشور رد کرد، در هواپیمایی قرار داده شده و اخراج شد. مدیرکل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید که بیش از 400 خبرنگار خارجی رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری از بالغ بر 40 کشور جهان خواستار پوشش خبری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران شدند. به گزارش ایرنا، محسن مقدس‌زاده امروز سه‌شنبه گفت از این تعداد تاکنون بیش از 260 خبرنگار، عکاس، فیلمبردار، مجری تلویزیون و فعال رسانه‌ای وارد ایران شدند. روز دوشنبه هزاران تن از هواداران محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی، دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، در نمایشی از اقتدار به خیابان‌های تهران سرازیر شدند. در حالی که حامیان محمود احمدی نژاد در مصلی تهران اجتماع کردند، هواداران میرحسین موسوی زنجیره انسانی در پایتخت تشکیل دادند. چنانچه انتخابات ریاست جمهوری در ایران به دور دوم کشیده شود، این مرحله احتمالاً در 29 خرداد ماه برگزار خواهد شد. کامران دانشجو، رئیس ستاد انتخابات کشور، روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران همچنین ابراز اطمینان کرد که رکورد میزان شرکت رای دهندگان در انتخابات در این دوره شکسته شود. بانک مرکزی ایران روز دوشنبه اعلام کرد نرخ سالانه تورم در کشور به 15% کاهش یافته است. پاییز گذشته نرخ تورم در ایران نزدیک به 30% اعلام شده بود. منتقدان اقتصادی نیز رقم واقعی تورم در ایران را 25% ذکر کردند. و در پایان که افشین قطبی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، قول داده است تیم ملی ایران را راهی جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی کند. اما اولین گفتگوی ویژه مجله نیمروزی امروز گفتگوی است با ابوالحسن بنی سعد، اولین رئیس جمهوری ایران، که درباره انتخابات 22 خرداد از او سوال شده است. با هم می‌شنویم.
ابوالحسن بنی سعد از جمله سیاستمداران تاریخ معاصر ایران است که اگرچه در ایجاد و استقرار نظام جمهوری اسلامی نقشی نچندان کوچک داشته است، اما از اولین قربانیان سرشناس این نظام است. ابوالحسن بنی سعد در سال 1312 خورشیدی در باغچه از توابع همدان به دنیا آمد. ابوالحسن بنی سعد اندک زمانی پیش از انقلاب سال 1357 و با ورود آیت الله خمینی به پاریس جز معدود کسانی بود که در فرودگاه پاریس به استقبال آقای خمینی رفت و از آن به بعد به جمع همراهان نزدیک او پیوست. آقای بنی سعد در دور اول انتخابات ریاست جمهوری که در 5 بهمن ماه 1358 برگزار شد با حدود 11 میلیون رای در دور اول به ریاست جمهوری رسید. پس از بالا گرفتن اختلافات سیاسی وی با روحانیون متشکل در حزب جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی در آخرین روز خرداد ماه 1360 رأی بر عدم کفایت ابوالحسن بنی سعد داد که با تأیید این رأی از سوی آیت الله خمینی، وی از سمت قانونی خود به عنوان رئیس جمهور برکنار شد. اکنون و پس از 28 سال که از این رویدادها می‌گذرد، آقای بنی سعد همچنان با انتشار نشریه خود موسوم به انقلاب اسلامی فعالیت‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی را ادامه می‌دهد. در برنامه گفتگوی ویژه این هفته و به مناسبت در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری پای صحبت آقای بنی سعد نشسته و نظرش را درباره این انتخابات پرسیدم.
به نظر من در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر
اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستیم.
آقای بنی‌صدر، با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، میخواستم کوتاه در وهله اول تحلیل شما رو داشته باشم.
در واقع که ما با یه انتخابات روبرو نیستیم به دلایل فراوان. اول اینکه مردم ایران از حق حاکمیت خود محرومن، این حق رو آقای رهبر از اونها دزدیده، خود رو مطلق هم کرده، به خودم داده. دو اینکه آزادی های لازم هم وجود ندارن، نه آزادی نامزد شدن، نه آزادی تبلیغ و نه آزادی رأی دادن، به لحاظ ترس هایی که رأی دهندگان دارن از اینکه شناسنامه هاشون مهر بخوره یا نخوره، و اینکه وقتی این اون آزادی های اولی نیست، اینا هم آزادی رأی دادن ندارن به لحاظی که شناسایی کافی نمیتونن داشته باشن. و دلیلش این که در حال حاضر همه تبلیغ میکنن که بیایید رأی بدهید به ضد آقای احمدی نژاد. اونا هم که به نفع آقای احمدی نژاد تبلیغ میکنن، میگوین بیایید رأی بدهید که احمدی نژاد بشود و اون بقیه که لیبرالند و امریکا رو خوشحال میکنند و اونا نشوند. بنابراین هر کسی نه به کسی که لایق میدونه، بلکه رأی میدهد به ضد کسی که میخواهد نشود. به یک چیز شگرفیش.
شما فرمودید که در واقع آزادی های لازم نیست، که دقیقا هم بسیاری از آزادی ها محدود هست در ایران. از جمله مطرح کردیم که آزادی رأی دادن نیست، ولی خب ما در انتخابات های گذشته به ویژه در انتخابات دوم خرداد دیدیم که بیش از 20 میلیون نفر با آقای خاتمی رأی دادن. خب این چطوری با این مطلبی که شما مطرح میکنین میتونه توضیح داده بشه؟
در اون زمان هم بعد از ماجرای میکنوس بود و بعد از اینکه ایران در موقعیتی قرار گرفته بود که تهدید به جنگ میشد و کشورهای اروپایی حتی سفرهای خودشون رو از ایران فرا خوندن، و اینکه اون آقای رقیب آقای خاتمی، یعنی آقای ناطق نوری، در واقع نامزد آقای رهبر بود و رأی دادن به آقای خاتمی رأی علیه رهبر تلقی میشد.
خب الان هم آقای احمدی نژاد انتخاب رهبر هست، در حال گفته میشه.
حالا یه دقیقه صبر کنید. علاوه بر اینها آقای خاتمی هنوز سفره باز نشده‌ای بود که شعارهای انقلاب ایران رو، استقلال، آزادی، رشد در دموکراسی شعار کرده بود. نتیجه مردم رأی دادن به او، وسیع هم رأی دادن، با اینکه آزادی ها هم وجود نداشتن.
پس آزادی رأی دادن بوده؟
بله.
پس آزادی برای رأی دادن وجود داشت؟
نه خیر. آزادی گفتم، وقت آزادی رأی دادن وقتی است که انسان به کسی رأی بدهد به لحاظ اینکه او رو لایق این اعتماد خود میداند، نه رأی بدهد وقتی که او رو ضد یه چیزی میداند. یه مسئله بسیار مهمیه در دموکراسی. مثلا شما فرض کنید تو امریکا مردم میان فقط رأی بدن به لحاظ اینکه نمیخوان آقای بوش بشود یا نمیخوان آقای مکین بشود. یه دو این کار میکنن، اما اگر نخواهد به اون رئیس جمهوری که میخوان رأی بدهن اعتقاد پیدا نکنن، اعتماد پیدا نکنن و رأی بدهن، اون دموکراسی مرده.
خب در تمام کشورهای غربی هم در واقع به نحوی همین فرایند در حال انجام است، یعنی یک عده رأی میدن به کسانی که دیگران انتخاب نشن.
همینطوره، گفتم در این غرب هست. این جهت هم در خود غرب هم میگن که یکی از ضعف‌های دموکراسی که اگر شدت بگیره دموکراسی رو به خطر میاندازه همینه، که مردمی فقط به این دلیل رأی بدهن که کسی که نمیخواهند انتخاب بشه نشه. شما اگر رجوع کنید به اینهایی که پدران دموکراسی خوانده میشوند، اونها از فسادهای دموکراسی یکی همین رو دانستن.
از صحبت شما که روشنه که در حقیقت شما جزء طیفی هستین از جامعه که مسئله نرفتن پای صندوق‌های رأی رو تبلیغ میکنید.
من اون طیف نمیدونم طیف یعنی چی و کیا هستن. البته که
در هر حال هستن شهروندانی که این نظر رو دارن.
بهتر آدم هم بذاره شفاف حرف بزنه. من تحریم رو به این عنوان صحیح میدانم که رأی به بر ضد ولایت مطلقه فقیه باشد و به سود استقرار ولایت جمهور مردم. این تحریم چیز فعالیش.
خب ولی این امکان که عملا خودتونم میگین که وجود ندار در حال حاضر.
چی؟
این امکان استقرار ولایت مردم.
چرا؟ چطور امکان وجود نداره؟ اگه ملتی بخواد و برخیزه و پاش بیسته، البته امکانش به وجود میاد. وضعیت رو عوض میکنه، دولت میشه دولت حقوق مدار، قانون مدار و متکی به ولایت مردم، حاکمیت ملی.
خب خودتون هم میفرمایید اگر
تحریم یعنی چی بس؟ تحریم یعنی این که اون اگر تحقق پیدا کنه.
خب یعنی معتقدین که این اگر تحقق میتونه در حال حاضر پیدا کنه؟
حالا در حال حاضر من که وسیله تبلیغاتی و کافی در اختیار ندارم، اولا. ثانیا که قیم مردم نیستم. ثالثا که یک اظهار نظریش میکنم.
خب
نیستم که فتوا صادر کنم که مردم مجبور بشن به طبق این فتوا عمل کنن یا نکنن. شما از من میپرسید، نظر میدم، میگویم از نظر من و تحریم وقتی معنی دارد که رأی مستقیم باشد بر ضد ولایت مطلقه فقیه از جهت نفی و از جهت اثبات رأی بر ولایت یا حاکمیت جمهور مردم باشد. این معنای تحریم اینه.
خب در هر حال در این انتخابات هم مثل انتخابات های پیشین، به گفته بسیاری از تحلیلگران، شهروندان در موقعیت انتخاب بین بد و بدتر قرار دارند.
بله.
و شما به عنوان کسی که در این نظام خب در مرحله اول بودین و شناخت دارین از این نظام؟
نه نه نه، من در این نظام هیچ وقت نبودم.
در حال خب رئیس جمهور منتخب اولین رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی بودید دیگه.
نه 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 خجون، قاطی نکنید. این مسئله باید روشن آدم جامعه بفهمه چی میشنوه، چی میگه، چی میشنوه.
بفهمه.
اون زمان که من نامزد ریاست جمهوری شدم، نظام ولایت مطلقه فقیه وجود نداشت.
بله.
نظارت فقیه وجود داشت و قرارم شد آقای خمینی در انتخابات اول مداخله نکنه در تشخیص صلاحیت. اصلا تعییدی نبود، برای اینکه اونا هر کس نامزد شد حتی شرکت در انتخابات پیدا کرد.
پرسش من این بود که شما به شهروندا در واقعی که الان در این موقعیت قرار دارن که بین چهار نفر یکی رو انتخاب کنن و میخوان از
این موقعیت فرق کرد. الان ولایت مطلقه فقیه اون سر جاش هست و صلاحیت های نامزدها رو شورای نگهبان تعیین میکنه که منصوب آقای رهبر است و این چهار نفر به قول شما میگید بین بد و بدتر است و باید به شما بگویم ملتی که خود رو زندانی بد و بدتر کرد گرفتار بدترین هست که اون ولایت مطلقه است.
خب چه راهی پیش پای مردم میگذارید شما؟
بله؟
چه راهی پس پیش پای مردم میگذارید اگر بین بد و بدتر نباید انتخاب کنم؟
الان میگم تحریم دیگه. تحریم به عنوان حداقل، بله، حد اکثرش این است که مردم به جنبش بیان.
آقای بنی‌صدر، بسیاری مطرح میکنن که تحریم در واقع عملا یعنی رای دادن به آقای احمدی نژاد. نظر شما چیه؟
آقای چه اهمیتی داره؟ چه اولا چه فرقی هست بین آقای احمدی نژاد که اصولگراست، میگوید اصولگراست، چون اینا چیز تازه که نیستن که بگیم انتخابیه. اون آقای خادمی اصلاح طلب بود.
آقای حاکمی
آقای بنی‌صدر بود.
آقای بنی‌صدر
آقا اصولگرا بود. حالا چهار تا داریم که هیچ صفتی جدیدی ندارن که بگیم یه فرقی میکنه.
آقای بنی‌صدر، از نظر شهروند معمولی میگه من احساس میکنم این تفاوت رو در دوره آقای خاتمی و در دوره آقای احمدی نژاد در هر زمینه، شما منکر این تفاوت هستید؟
حالا اون شهروند معمولی، من به اون میگویم به اینکه شما شهروند معمولی عزیز چگونه از یاد بردی که اگر اینطوره است چطور شد که بعد به اصلاح طلب رأی ندادی؟
خب برای که اونم در واقع امید آرزوهایی داشت و بعد تحقق پیدا نکرد. حداقل همش
چه تحقق پیدا نکرد؟ جونم در اون دوره 8 ساله ولایت مطلقه فقیه تحقق پیدا کرد، برای اینکه اون قسمت از اختیارات این آقا هم که به عمل در نیامده بود به عمل در آمد. به این آقایان اصولگرا یعنی مافیاهای نظامی مالی شکل دادن به خود، دولت در دست گرفتن. این حاصل اون دوره بود. بنابراین نمیتونه جامعه امروزی بگه که من اون تجربه رو بهش اعتنا نمی کنم. پس حالا اگر خواست بین بد و بدتر انتخاب بکنه، باید بداند که بدترین که او رو مجبور میکنه به بین انتخاب بین بد و بدتر یعنی ولایت مطلقه سر جاشه و او با انتخاب بد هم بد رو داره، هم بدترین رو داره، هم بدتر رو داره هر سر رو.
خب راه چاره چی است برای اون شهروند؟ شما چه سفارشی به این میکنید؟
دوباره میگم راه چاره این است که بر بخیزد و حق خود رو مطالبه کند و به دست بیارد.
خودتونم حتما به این نظر هستید که فعلا شرایط برخواستن مردم نیست.
من نظر نیستم، چرا این نظر باشم؟ من دیوانم.
یعنی هر کی نظر رو داره دیوانه است.
شما میگویید که من برای این نظر هستم، چرا برای این نظر باشم؟
نه، منظور من این است که شما هم در واقع تحلیلتون این است که فعلا این موقعیتی نیست که مردم.
تحلیلی هم ندارم.
تحلیلی هم ندارید.
از کجا میدونید که شما من همچه تحلیلی دارم؟ میشه یک ملت 70 میلیونی هست و نیستش رفته به گروگان گرفته شده، در حال حاضر در گروگان حالت جنگی است در بیرون، فقر و خشونت در درون.
من یک نتیجه گیری منطقی از بحثاتون کردم.
حرکت ندارم. بس کی میخوای شرایط حرکت شما؟ مسئله حیات ملی است که در خطر است.
نتیجه گیری کردم از صحبت های قبلیتون که در هر حال موقعیتی نیست که مردم انتخاب آزاد داشته باشن.
عجیب از شما که همچه نتیجه گیری. من گفتم تحریم حداقل کار است.
بله.
و من چون به اصطلاح میخواهم ابتکار با خود مردم است، پیشنهاد من این است که از حداقل شروع کند. میتونه حد اکثر؟ بله میتونه. میتونه بیا بیرون. یا بیرون میگه آقا این حاکمیت مال منه. چه میگید آقا سرنوشت من رو به بازی گرفتید و دائم این ایران امریکا، ایران امریکا، ایران، همه چیز زندگی این ایرانی شده امریکا، در همه جزء و کل زندگی این مردم امریکا حضور داره.
آقای بنی‌صدر، خب این رو که در هر کشوری میشه مطرح کرد که در هر حال شهروندان بیان.
کشوری به این وضعیت نیست. کجا؟ حتی افغانستان و عراق به این وضعیت نیست. خدا میدونه کجا در زندگی مردم اگر زن و مرد تو خونهشون دعوا بشه بهش میگم پای اینجوری سر امریکاست. کجا هم چیزی هست.
خب خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. با سپاس از شما آقای بنی‌صدر.
روز شما خوش.
گفتگوی فریدون زرنگار شنیدید با ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس جمهوری ایران، در مورد انتخابات پیش رو. اما گفتگوی ویژه دوم ما گفتگویی است با فرح دیبا، ملکه سابق ایران، درباره نمایش مجدد گنجینه آثار خارجی موزه هنرهای معاصر در تهران. میشنویم.
موزه هنرهای معاصر یک گنجینه است، گنجینه‌ای که خریداران آثار هنری از سراسر جهان چشم به آن دوختند، چرا که آثار هنری بی‌نظیری در این موزه گردآوری شده است. در این مجموعه نمونه‌هایی از تمام مکتب‌های هنری از جمله امپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم، سمبولیسم، پاپ آرت، پست مدرن و هنرهای مفهومی دیده می‌شود. و دو سال پیش تعدادی از کارشناسان ایرانی و خارجی مجموعه این آثار را نزدیک به 1 تا 2.5 میلیارد پوند قیمت گذاری کردند. به دلیل نمایش مجدد گنجینه آثار خارجی موزه هنرهای معاصر که در تهران از روز 5 خرداد آغاز شده است، گفتگوی داریم با کسی که اولین بار به فکر خریداری آثار استثنایی هنر معاصر جهان برای موزه‌ای در ایران افتاد. میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا شهبانو فرح پهلوی است.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو؟
هلو؟
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
شهبانو فرح، همونطور که در جریان هستین، آثار خارجی موجود در موزه هنرهای معاصر برای بار دوم در 30 سال گذشته پس از انقلاب اسلامی در چارچوب یک نمایشگاه با عنوان جلوه‌هایی از هنر معاصر جهان در تهران به نمایش در اومدن. چون این آثار با تلاش شما خریداری شدن، می‌خواستم بدونم که چطور شد به فکر گردآوری و خرید این آثار تجسمی برای موزه هنرهای معاصر افتادین؟
داستان موزه هنرهای معاصر برگردم به اینی که به هر صورت من در اون موقعی که در ایران بودم علاقه زیادی هم به حفظ آثار باستانی و هنر قدیم داشتم و به خصوص پشتیبانی و تشویق هنرهای معاصر ایران، و در اون موقع خب نقاشا و مجسمه ساز و هنرمندان زیادی داشتیم و چند تا گالری نقاشی بود، وزارت فرهنگ هنر بینال نقاشی ترتیب میداد و من میرفتم برای دیدار این نمایشگاه ها. در اواخر سال 40 بود که در پارک شهرداری که ساختمان قدیمی بود و الان جاش اون تئاتر شهر هست که آقای علی سردار افخمی نقشه‌شو کشیده بودن، یه نمایشگاهی بود از خانم ایران درودی و هنرمندان دیگه هم بودن و ما با هم صحبت میکردیم. صحبت این شد که ای کاش یه جایی داشتیم که هنرمندان ایران میتونستن به طور دائم کاراشون در اونجا باشه. من فکر میکنم این فکر از اونجا شروع شد که بعد ما فکر کردیم که بله باید یک موزه داشته باشیم و بعد فکر کردم که در این موزه آثار معاصر خارجی هم باشه، به این فکر که ممالک دیگر دنیا تمام آثار قدیمی ما رو داشتن در موزه هاشون و ما هیچ چیزی از آثار اونها در مملکت نداشتیم که مردم ما هم آشنا بشن با هنر خارج از ایران. ولی خب در ضمن که امکان خریداری آثار باستانی غرب نبود، به فکر خریداری هنرهای معاصر افتادیم که این فکر موزه از اونجا شروع شد که بعد من تقاضا کردم از آقای کامران طباطبایی دیبا مهندس که هم علاقمند به هنر بودن و میخواستیم اول از طریق وزارت فرهنگ و هنر بشه، ولی متاسفانه میدونم همیشه در وزارت خونه ها خیلی طول میکشه که من فکر کردم که این رو در زیر نظر دفتر مخصوص خودم نگه میدارم و با کمک مالی شرکت نفت ملی ایران و دولت. خوب یادم میاد در زمانی بود که خب درآمد نفت ما کمی بیشتر شده بود و من با علازت شاه فقید صحبت کردم و آقای هویدام گفتم الان موقعش این است که ما یه مقدار از آثاری که هم ایرانی و هم آثار خارجی رو خریداری کنیم.
در طول چه مدتی این آثار گرانبهای خارجی رو برای موزه هنرهای معاصر گردآوری و خریداری کردین؟ یعنی میخوام بدونم یه برنامه چند ساله بود یا برنامه خاصی نداشتین؟
والا دقیقا یادم نیست، ولی همین اواخر سال 40 که این به فکرمون رسید، اوایل سال 50 شروع به خریداری هم آثار هنرمندان ایرانی شد و هم هنرمندان معاصر خارج. شد یک 3-4 سال طول کشید و البته فقط معاصر، یه مقدارم امپرسیونیست و کوبیست و اینا بوده و معاصرم بودن 3-4 سالی طول کشید فکر میکنم.
انتخاب آثار رو خود شما انجام میدادین یا مشاورانی برای این کار داشتین؟
نه، مشاورانی بودند. خود آقای دیبا که نظر خوبی داشت، یعنی شناسایی نسبت به آثار هنر معاصر دنیا، و یه دو نفر آمریکایی بودند، یه خانم و یه آقایی که یه مدتی همکاری کردند با موزه و گالری‌های خارج و بعضی از موزه‌های خارج که ازشون نظر می‌گرفتیم و البته من همه رو می‌دیدم و به هر صورت در اون موقع می‌دونستیم کدوم هنرمندان در ممالک مختلف دنیا معروف هستند. منو بردین به اون روزهای خوب و خیلی خوشوقتم واقعا. این نمایشگاه دوباره گذاشته میشه، میدونم چند سال پیش نمایشگاه گذاشته شد، البته تمام تابلوها نبودن طبیعتاً، ولی کاتالوگی درست شد و خوشبختم که همیهنان میتونن ببینن چه آثاری رو دارن و امیدوارم در این دفعه کاتالوگی هم از آثار هنرمندان ایرانی هم چاپ بشه که خیلی مهم خواهد بود.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
راستی اگه ممکنه درباره نحوه انتخاب مکان موزه هنرهای معاصر هم برامون تعریف کنید.
در اون موقعیت جایی بود که ارتش روز 21 آذر نجات آذربایجان رژه می رفتن، بعد ارتش که از اونجا رفت میخواستن اونجا خانه سازی کنن یا دولت یا نمیدونم شهرداری، که من یادم علازت خارج از ایران بودن، من بهشون نوشتم خواهش کردم که حیفه اینقدر هنوز زمین دور ور تهران هست، اینجا روی پارک کنیم و تهران پارک لازم داره، و خوشبختانه ایشون دستورشون رو به آقای نخست وزیر دادن، اونجا پارک شد که اون موقع اسمش گذاشتن پارک فرع. و ما میخواستیم که فقط آثاری ساخته بشه برای بازدید مردم، بود چیز خصوصی نباشه. موزه هنرهای معاصر اونجا ساخته شد و موزه فرش اونجا ساخته شد و یک کتابخونه کانون پرورش فکری بود و یه برنامه دیگه هم برای کانون پرورش فکری داشتیم.
برنامه مدون و پروژه مخصوصی برای تکمیل این گنجینه داشتین که معوق مونده باشه؟
البته خب همینجور که اگر روزگار عوض نمیشد ادامه میدادیم خریداری آثار هم هنرمندان ایرانی هم هنرمندان خارجی. و در ضمن میخواستم بگم یه برنامه هم داشتیم در شیراز، موزه هنرهای معاصر ساخته بشه که ماکتش ساخته شده بود در تپه‌هایی که خوابگاه دانشجوی دانشگاه پهلوی بودن و الوار آلتو یکی از مهمترین مهندسین معمار فنلاندی کشیده بود. و ما پروژه های موزه داشتیم دیگه، مثلا غیر از این موزه هایی که اسم بردم، موزه نگارستان بود که آثار تابلوهای قاجار و اسیای قاجار که هر اتاقی واقعا برای این آثار تنظیم شده بود که در کاخ مرمر بود، کاخ قدیمی ملکه مادر که متاسفانه بعد از این جریانات شنیدم تبدیل شده به مرکز سپاه پاسداران و نمیدونم تابلوها کجا رفته. و بعد موزه آبگینه که تمام اشیاش خریداری شده بود که از شیشه و سفال پیش از اسلام و بعد از اسلام که در منزل قدیمی قوام سلطنه که اون موقع یکی از بانک ها آقای تجدد رئیسش بود که میخواستن بخرن، که من خواهش کردم که ایشون اینو یا هدیه بدن یا یادم نیست خریدیم که برن یه جای دیگه بانک. اینجا یه ساختمان قدیمیه که موزه آبگینه بشه که بعدن افتتاح شد ولی تمام اشیاش خریداری شده بود و ویترین آماده بود. موزه رضا عباسی بود که مقدار آثار زیاد پیش از اسلام و بعد از اسلام. و موزه مفرق لرستان در لرستان، و امیدوار بودم که اگر میشد در شهرهای مختلف آثاری که مربوط به منطقه خودشون بود یک موزه هایی ساخته بشه. و بعد موزه علوم هم یک برنامه داشتیم در یکی پارک بزرگ در ونک. و اون وقت مراکز فرهنگی که خوشبختانه مرکز فرهنگی نیاوران ساخته شد، مرکز فرهنگی هم قرار بود در کاخ مرمر نیمه تمام ماند.
در مورد موزه فرش چطور؟
موزه فرش می دیدم که ایران که یکی از چیزهایی که بیشتر از همه در دنیا ایران رو به دلیل اون می شناسن فرش ایران بود و ما یه موزه فرش نداشتیم. و خب در همون زمانی که امکانات بود شروع کردیم یه مقدار از فرشهایی که در محلهای مختلف در ایران بود و خریداری از مجموعه داران داخلی و خارجی فرش رو خریداری کردیم که واقعا خیلی خوشبختم که این کار شد. و یه برنامه هم بگم که جالب بود، برای اینکه کاخ گلستان یه فرشای خیلی قشنگی داشت که ما میخواستیم در موزه باشه ولی مدیر کاخ گلستان حتی به ما اجازه نداد قالیاشو برداریم، حتی به شعبان ایران هم اجازه نداد.
پیش از انقلاب اسلامی همسایه های ایران و به طور کلی هیچ یک از کشورهای خاورمیانه دارای چنین برنامه هایی نبودن، ولی حالا شاهدیم که به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس خیلی فعال شدن و حتی به عنوان مثال در ابوظبی شعبه موزه لوور افتتاح میشه. تفاوت موقعیت فعلی ما رو با همسایگانمون چطور ارزیابی میکنید؟
خب طبیعی است که واقعا تأسف میخورم. میدونم که موزه های کوچکی در سراسر ایران ساخته شده یا در خانه های قدیمی، ولی خب اگر روزگار اینطوری نبود الان چه موزه هایی ما میتونستیم در ایران داشته باشیم. و من در اون منطقه نرفتم ولی مثلا عکس و کتالوگ موزه در قطر رو دیدم که آقای این پی ساخته، بر صورت ما اول بودیم. و یه چیزی هم میخواستم بگم که امیدوارم که مردم ایران واقعا میدونن که این یک گنجینه فوق‌العاده هنری است و یک گنجینه مالی هم هست و تعویض نکنن این تابلوها رو، برای که میدونم که خیلی خارجی ها هستن و مجموعه دار چشمشون به تابلوهای موزه ما هست که حتی خودم باشون صحبت کردم که خب برین از جای دیگه بخرین، چرا چشمتون رو موزه هنرهای معاصر ایرانه. و اگه یادتون باشه یک تابلوی رو دو کونینگ هنرمند هلندی تعویض کردن با باقی مانده یک شاهنامه شاتماس، که خب اصل شاهنامه فوق‌العاده بود که داستان طولانی داره که امروز وقتش نیست شاید بگم، ولی اون باقی مونده اون شاهنامه که بهترین مینیاتوراشو به موزه متروپولیتن هدیه کردن و بعضیاش هم گذاشتن به حراج عمومی، باقی موندهش قیمت بازاریش من میدونم که 6 یا 7 میلیون دلار بود. و اگر واقعا جمهوری اسلامی اینقدر علاقمند بود اینو داشته باشه میتونست این مبلغو بپردازه. تابلوی دکونینگ فروخته شد 20 میلیون دلار همون موقع به یک مجموعه دار آمریکایی و یکی دو سال پیش شنیدم که همون تابلوی دکونینگ 130 میلیون دلار به مجموعه دار دیگه فروختند. یادم یه تلفن کردم به موزه هنرهای معاصر، گفتم من یه دانشجو توی هنر هستم و علاقمندم به این موزه و خیلی دلم میخواد که صحبت کنم با یکی از مسئولی. متاسفانه یادم رفت که جمعه بود و یاد این افتادم که مسئله هست که میگن حسنی به مدرسه نرفت اون روزی که رفت جمعه بود. خلاصه شنبهش تلفن زدم و یه آقای آمد، گفتم نذارین این کارو بکنن و اون آقا به من گفت خانم مجبورمون میکنن. اینم داستان کناری های موزه.
تلاش های هنرمندان ایرانی رو دنبال میکنین و روند فعالیت هاشون رو چطور ارزیابی میکنید؟
برای من واقعا باعث خوشبختی است که با تمام فشار و اختناقی که در جامعه ما امروز هست نتونستن خلاقیت هنرمند ایرانی رو بگیرن و در تمام زمینه ها واقعا هنرمندان ایرانی زن و مرد، چه نقاشی، چه موسیقی، چه تئاتر، چه سینما، واقعا همینجور پیشرفت میکنن و خوشبختانه همینجور که خبر داری چقدر موفقن هم در داخل کشور و هم در نمایشگاه های خارج از ایران و واقعا باعث خوشبختی من هست و یه مقدار از کارهاشون رو در خارج دیدم و برای همشون آرزوی موفقیت میکنم.
گفتگوی شاهین بشیری بود با فرح دیبا، ملکه سابق ایران. و با پایان گرفتن این گفتگو مجله نیمروزی هم به پایان میرسه. آخرین خبرها رو ساعت 2 بعد از ظهر خواهید شنید. با ما بمانید.